بنابراین همینطور که گفتم حکومت یک واقعیت سیاسی اجتماعی و واقعیتی جز انتخاب مردم در بر نداره و با انتخاب مردم که چطور حکومت میکنه و یا فرمون میداره. بنابراین نیرو و سرچشمه مردمی که اداره زندگی و تدبیر امور سیاسی اقتصادی و اجتماعی رو باید به دست توانای خودش انجام بده. پس سرنوشت خودشون و محدوده جغرافیای سیاسی خودش رو در دست داشته باشه و نظام حکومتی رو که مایله به دست خودش ایجاد بکنه و مسئولیتی رو که از جانب مردم برای امور سیاسی و اداره کشور در اختیار اون به دیگری واگذار کنه. چون میدونید که در جوامع امروز این هست پیچیده است که امکان این که همه مردم مستقیم در امور خودشون شرکت داشته باشن عملا غیر ممکنه. بنابراین اونها میتونن کسانی رو به نماینده انتخاب بکنن و که در حقیقت وکلای اونها هستن. اون وکلا در حقیقت تنشیت امور زندگی رو در مدت معینی که اونا به اونا واگذار میکنن به عهده میگیرن و امر اداره زندگی مردم رو تنشیت بهش میبخشن.
بله
خب گفتم که امر حکومت و رهبری سیاسی واقعیتی جز انتخاب مردم نداره و گفتم که با حضرت علی به هنگام بیعت مردم با خودش در مسجد مدینه سریع آشکار گفت. این اینو گفتت که الان برای تو میخونم. من بسه من این کنو سواری دیدم خونم ولی هر انداز این مسائل تکرار بشه برای مردم من باز کنه. علی میفرمایند که ای مردم، این امر حکومت امر شماست. هیچ کس بجز شما، کسی که شما او را امیر خود گردانید، حد عبارت بر شما ندارد. ما دیروز، یعنی یه روز قبل از اینجا انتخابش بکنم، ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من قول ولایت رو، یعنی امیر شدن رو، رهبر سیاسی شدن رو، قول ولایت رو ناخوشایند داشتم، ولی شما این رو نپذیرفتید، یعنی به من فشار آورید. آگاه باشید که من کسی یک کلید دار شما نیستم و نمیتوانم یک درهم را از ناروا از بیت المال برگیرم. حالا شما همینجا به علی رو بگید و نگاه کنید به وضعیت اقتصادی کشور خودمون، میفهمید که اینها چقدر اسلامی هستن و چقدر چه بلایی به سر بیت المال مردم در آوردن و دقیقا به مانند غارتگران اموال مردم رو، نه تنها اموال این نسل، اموال نسل‌های آینده رو که زیر زمین هستن به غارت برن، بخشش رو خودشون میبرن، بخشن به ثمن بخش به دیگران میبخشن یا میفروشن.
بله اینا درهم نمیبرن، میلیارد میلیارد میبرن.
بله دیگه بعد از علی میفرمان اگر به سویم نمیشه تافتید، یعنی رای نمیدادید، اگر به سوی هم نمیشه تفتید و خلافت رو با التماس و خواهش برگردن هم نمیده داشتید، همینجور گفتن ولی خدا از دانشمندان نخواسته بود که جلو ستمکاران سوی جورا بگیرن، هر آینه بیبرن زمان امور را رها میساختن و پایانش را با جام آغازینش یک جا در آب میانداختن. این اینه جمعه حضرت علیس که ترجمه شده.
بله
ببینید که وقتی امام اول شیعان،
بله،
منشه حکومت رو چیزی جز انتخاب مردم نمیدونه و امر حکومت رو امر مردم میدونه و میگه حکومت کسیست که مردم اون رو برای اداره امور خود انتخاب میکنن، خود به وضوح میرسونه که موضوع امامت غیر از حکومته و رهبری سیاسی مردمه. حضرت علی به عنوان زعامت و رهبری سیاسی مردم خلیفه چهارم و بعد از رسل عثمان مردم او رو به رهبری سیاسی امیر خود انتخاب که عنوان امیر خود انتخاب کردن، یعنی حدود 23 سال بعد از رحلت حضرت رسول.
بله
بنابراین در مدتی که حضرت رهبری از اقلی رهبر سیاسی یا خلیفه نبود آیا امام نبودن؟ چرا امام بودن؟ از شیعیان کسی تا به امروز پیدا نشده که بگه حضرت علی در دوران امام نبودن. امام بودن اما رهبر سیاسی نبودن، مردم رو انتخاب نکرده بودن. البته شایسته ترین فرد همچنان که گفتم او بود، و در این که اون شایسته ترین بوده نه تنها خودش که اعضایی عنوان کرده، بلکه بعضی از دوستان و یارانش و حتی بعضی از مهاجران ساد در بعضی موارد به صراحت گفتن که علی شایسته ترین فرد برای امر رهبری سیاسی بوده اما خود انتخاب نشده. در حال یا مسائل اون دوران جوری چرخیده، الان نمیخوام اونها رو توضیح بدم که چجوری چرخیده که جلوی او رو صف کردن و مانع از اون شدن که شایسته ترین فرد رهبری سیاسی مردم رو هم به عهده بگیره. در تمام دوران خلافت پنجگانه حضرت علی حتی یک مورد رو نمیتوان سراغ داد که اون حضرت مدعی شده باشن که امامه، امارت و حکومت رو خداوند به من ارزانی داشتن. فقط یکی دو بار از خلیفه اول و دوم که اونها میدونستن که حضرت نسبت به اونها به امر خلافت عالمتر، داناتر و اصلحتره و از این نگاه حضرت اون رو نشناختن، اون هم تحت نام فلان نامم نبوده، گفته فلان گله کرده و فرموده هم به خدا سوگند. این جمله حضرت علی در خطبه شخشویه.
بله.
هم به خدا سوگند فلان جامعه خلافت را معربا بر تن خود بیارم، در حالی که به خوبی میدانه شایستگی من این بحث شایستگی نه بحثی که وظیفه جزئی از وظیفه امامته، این دو تا مقوله جدای از همه.
بله.
میدانه شایستگی من به این پایگاه همچون بایستگی میده است برای سنگرسی ها و پس از مرگش دومیانی آن را به پیوند دیگری در آورد، گویی خلافت یا ریاست به سیاسی و نور مردم پستان شطور است که شیرش را دست به دست بین آن میبخشند. این بود گفتار حضرت علی. در حقیقت حضرت افسوس میخورند که با وجود شخص شایسته شناخته شده ای افراد ناشایسته تری بر مسند خلافت تکیه دادن و حتی از این که اولی بدون واگذاری امر خلافت به تصمیم شورای مردمی طبق وسیلت اون رو به دیگری واگذار کرد و خلافت را برای دشوار و سنگلاخ انداخت افسوس و رده میخورن. شما میدونید که عمر وسیلت کرد که خلافت رو به سرا ابوبکر وسیلت کرد که خلافت رو به عمر بدن، یعنی عمر طبق وسیلت ابوبکر خلیفه شده و علی از این مسئله بسیار ناراحت بود، برای اینکه خیلی آشکار گفته که امر شورای مردم رو با وسیلت با یک وسیلت به سرا غالش کندن و وزیر رو تمام کرد. وسیلت که مردم و سالوین و عبود میرشستن شورا میکردن و فرد شایسته رو برای امر حکومت خودشون انتخاب میکردن و از این که این عمل نشده حضرت علی گفته میخورد.
علی
بنابراین حکومت و رهبری سیاسی پیامبر و حضرت علی تجسم عینی یک الگوی مردمی برای جوامع انسانی که در اون شاهین عدالت لیقوم الناس بالقسط و آزادی لا اکراه فی الدین از تبین الرشد من الغی که هدف اصلی انبیاست در اون حکومت درخشنده به دادند است و امروز هم میتونیم اساس اونها رو ببینیم که اگر توفیق یاد بود من به این کار شروع کردم این کار رو میکنه به این کار پرداختن، حالا چه نتیجه بده کار رو ادامه میدم به امید خدا. امیدوارم که هر چیزی تر بتونم این مسائل رو روشن بکنم و از اون دوران و از خلافت پنج ساله حضرت علی نمونه واقعی رو که دقیقا انتباه با آزادی هایی که حتی قابل مقایسه نیست با آزادی که ما بحثش رو میکنیم اون رو به مردم اراده دن تا متوجه بشن که بدبخت امامت غیر از رهبری سیاسی مردمه. اما خب یک امامی هم بنا به دلایل خاصی یا بنا به موقعیت اجتماعی مردمی ممکنه بخشی از مردم اون دوران شخصی رو که امام هم هست به رهبری سیاسی خودشون هم برگزینن. و این چه نظری چی بسیار هم حسن داره همین دیگه در مورد حضرت رسول اتفاق افتاده و همین دیگه در مورد حضرت علی اتفاق افتاده.
بله.
بنابراین نه از متن تعلیمات حضرت مسیح و نه از متن تعلیمات اسلام و نبوت حضرت رسول و امامت حضرت علی ولایت مطلقه بر نمیاد، بلکه ولایت مطلقه و یا هر ولایت دیگه است تحت نام دین دقیقا ضد رسالت الهی مقام نبوت و امامت. بنابراین در جامعه و برای اداره زندگی مردم نیروی مردم منشأ حکومته و با انتخاب مردم که کسانی میتونن حکومت بکنن. نیرو و سرچشمه دین که از بنیاد رسالت و امامت سرچشمه میگیره وظیفه‌اش ابلاغ و اوامر و نواهی الهی و نه چیز دیگه. و همینجور که متذکر شدم آقای خمینی با خلط مبحث رسالت و امامت و برداشت قدرت از دین و این مهمه و برداشت قدرت از دین و با سوء استفاده از ناآگاهی مردم دست به ایجاد ولایت مطلقه زد. علمای دین و بنیادهای دینی که بر پایه همه نقش نبوت و امامت سرچشمه گرفتن باز وظیفه‌شون ارشاد، انذار و ابلاغ ولایه. این دو تا نیرو همینی که گفتم یعنی نیروی دینی و نیروی مردمی در جامعه بایستی پا به پای هم و بدون تداخل مستقیم در امور یکدیگه جامعه رو به سوی صلاح و رستگاری پیش ببرند. رسالت و هدف و وظیفه علمای دین ابلاغ پیام دین ملتی که بر مردم به نام دین
بله
نشان دادن راه رشد و سعادت و تمیز اون را از راه ستمگری و جباریت و سلسگری نه این که خودشون جبار سلسگر بشن همین روز که شدن آموزش معنویت به سوی خداوند و راه افول به جباریت و ستمگری که متاسفانه خودشون به راه جباریت و ستمگری در ورسیدن. برای اجرای این مسئولیت بزرگی که باید حاضر باشند از وسایل و امکانات مورد نیاز زمانه بهره برند و وسایل شکستن سانسورهای مختلف و ممانعت از برقراری سانسور برای رهبران دینی باشه. برای چی؟ چرا باید باشه؟ برای اینکه نشون بدن دو تا راه رو راه بسیار دو راه رو نشون دادن دو راه رو در اختیار داشته باشن.
بله.
در این رابطه هست که دین و دولت با هم نوعی رابطه برقرار میکنن. دین و دولت موظفه که امکانات ارشاد و تبلیغ و این وسایل شکستن سانسور رو از برقراری سانسور در اختیار بنیادهای دینی بگذاره و در این امر خود دولت ها نیز باید از اونها حمایت و پشتیبانی بکنه. ما بقیه امور به دست خود مردمه و مردم هم که با اختیار و در کمال آزادی باید سرنوشت خودشون رو رقم بزنن و هیچ فرد بنیاد شخصیت و ساختاری را نشانه که مستقیم و یا غیر مستقیم حد خدادادی رقم زدن سرنوشت مردم رو به دست خود مردم از اونها سلب بکنه. فکر میکنم که بحث امشب ما تموم شده و تا همینجا کافی باشه تا وقتی دیگر شما رو به خدا میسپارم.
بله جناب جعفری، من یک سوال داشتم از خدمتتون و اینکه چرا و چگونه است که مردم این واقعیت‌های دینی، اجتماعی، سیاسی رو در نمی‌یابند و نمی‌بینند و همچنان دنبال روی عده‌ای استعمارگر زورگو و فریبکار قرار میگیره.
این دلایل متعددی داره که اتفاقا جا داره که انسان به این دلایل در جلسات متعددی بپردازه، ولی مختصر این که اولا علمای دین که وظیفه‌شون نشان دادن راه از شاهه متاسفانه خودشون چه حالشون میدن.
بله.
و چون اینها رو مردم خودشون رابطه دین رو در دست ندارن، برای اینکه آگاهی نسبت به قرآن ممکنه بسیاری قرآن رو بخونن، ولی اینکه قرآن چه وظایفی رو تعیین کرده یا وظیفه رسالت چیست یا وظیفه امامت چیست یا اصلا تبلیغ چیه ارشاد چیه، میدونی که با قرآن کمتر مردم معنوس هستن و حتی علمای دین چه در گذشته چه امروز کمتر از دین استفاده میکنن و بیش از اون که استفاده میکنن از فقه، که تازه فقه یک بسیار ناچیزی از دینه. همچنان که شما میدونید اساس دین نبوت توحید نهاده. اگر شما قرآن رو همین الان نگاهی بیاندازید بیش از 3-4 میدید این مسائل اساسی که باید مردم از آگاه باشن. اما علما به این کار نمیپردازن. یه خسته برای بگم شاید مسئله رو یه مقدار روشن بکنه.
بله خواهش میکنم.
منقوله که وقتی علامه طباطبایی شروع کرد که تفسیر المیزان رو بنویسه، میدونید که در رده مراجع بود، مرجع بود خود علامه طباطبایی.
بله.
و یکی از به اصطلاح استادان سرشناس علوم نجوم و ایران بود. موقعی که شروع کرد به کار تفسیر المیزان به او گفتن که تو اگر بخوای مرجع بشی باید به فقه دستاروز یعنی و بری دنبال فقه، اگر تفسیر قرآن بشی بنویسی مرجع نمیشی. او هم جواب داده بود من نمیخوام مرجع بشم، میخوام به همین کار توضیح و تشریح قرآن بپردازم. ببینید که در حقیقت قرآن خودش در میان ما مسلمان ها به حق قریبه. باز یه قصه دیگه براتون بگم و از این بحث رو خاتمه بدم. موقعی که من در زندان ولایت فقیه مبحث ولایت فقیه بودم در سال 61-62 چندین روحانی را به جرم رشوه خواری در این مسائل آورده بودم. در اونجا
بله
همبندی بودن با من. یکی از اونها انسان ظاهرا خوشنیت و خوشمشربی بود، با من دعوه شروع میکرد بحث میکرد، هر چی صحبت میکرد با هم که بحث میکردیم بحث دیدی. من گفتم بدایی که الان نمیخوام اسمشو ببرم چون شاید نه او راضی بشه نه خوشایند بشه، میگفتم بابا این آیا قرآن که اینجور واقعی هست این که تو هر گفتی تو چی میزنی. خلاصه هی بحث ادامه دادیم یک روز به من گفت خب همه اینه که گفتی پس این که ما رشوه خواری آره شد. بیاد من فوری گفته که آیه بود که میگه اکره و صحبت به در آن سه چهار تای قرآنه که به روحبان به سه علمای یهود اشاره میکنه که میگه اونها اکره و صحبت یعنی ربا میخوردن.
بله.
بنابراین ربا در قرآن هم خیلی سریع روشن آشکار شده که شما نمیتونید ربا و ربا بخورید.
بله.
این رو گفت آقای جعفری ما اصلا تا به حال با این که خودش یکی از منبری های بنام بود در تهران، میگه من تا به حال قرآن رو به دقت دوبار نخونده بودم، یک بار نخونده بودم.
بله.
من متاسفا خیلی تاسف میخورد و گفت حالا تازه شروع کردن تهران بخونم.
بله.
منبری هایی ما شکار میکردن میرفتن دو تا سه تا مجلس از امام حسین رو رشت میکردن و میومدن گریه از مردم میگرفتن.
بله.
این که عوام منواهی قرآن چیست، راه هدایت راه سدن در این چیست، قیام بعد قیام بقیر چیست، آزادی چیست، دین چیست. شما ببینید کمتر به اینها دست دست به اینها توجه میکردم، علاوه بر این که مردم دینشون متاسفانه دین رو به شکل میشناسن نه به محتوای اون.
بله.
و وقتی یک نفر مرجع میشه فکر میکنن که حالا که مرجع شده هر چی میگه درسته و هر دروغی که این مرجع رو میگه بخشی از مردم ناگاه به دلیل لباس روحانی، به دلیل داشتن عمامه و دلائلی باورشون میشه. برای اینکه خودشون ضابطه ندارن. اگر اینها ضابطه دیگه در دستشون بود خود میفهمیدن که اینا دارن مرگوزا درست میگن. این بخشی از دلائل بود. البته دلائل متعدد دیگری هم داره. و باز مهمترین دلیلش اینه که قدرت شیرینه و بخشی از مردم هم میفهمن که اینها نادرست میگن، اما چون خودشون هم بخشی از قدرت هستن، در داخل اون قدرت یک نوع نفع و یک نوع وابستگی و یک نوع منافع دارن، از اون مسائل چه از اون مسائل باقی چشم پوشی میکنن. و الله فکر نداریم که الان بسیاری از کسانی که در مقامات بالای جمهوری اسلامی هستن نه اینکه نفهمن که این مسائل نادرسته، دقیقا میفهمن، اما وزیر هستن، وکیل هستن، مقامات دارن، از اون پول بهره برداری میکنن، نمیتونن از اون پول چشم پوشی بکنن یا از اون مقام چشم پوشی بکنن. میدونی پیغمبر ما در مورد ریاست چی گفته؟
بله.
میگه حب و ریاست رأس و کل خطیه.
بله.
دوست داشتن مقام و ریاست رأس تمام سرچشمه تمام بدی ها. و بعد یک جمله ای داره که میگه آخرین چیز که از کلی مومن میره بیره به یه مومن اکراها کنید حب ریاسته. یک چیزی ندی خود ریاست بسیاری از کسان ما که مانند شکل بودن یا عارف بودن، همچنان که وقتی به مقام خلافت یا رهبری یا سیاست رسیدن اونا رو بوسیدن و کنار گذاشتن. باز یه مثالی بزنم، یکی از خلفای بنی امیه در مسجد کوفه نشسته بود، رهن قرآن گیرش بود، داشت قرآن میخوند، بلافاصله پیش رسید همچنان که قرآن میخوند بهش گفت که عمو فوت کرد و تو خلیفه شدی. میدونید چی گفت اون آقا که قاری قرآن بود؟ قرآن رو بست، گفت هادا فرازی بینی و بینک ایایا بالقیامه، بین من و تو جدایی افتتاره قیامت، من دیگه خلیفه شدم، خداحافظ. کاری که در جمهوری اسلامی واقع شده، در دوران خلافت بنی امیه واقع شده، در دوران خلفای عباسی واقع شده.
خبلا از جام جفعی در واقع میشه گفت که این آقایون معممین و فقهیون مردم رو از واقعیت ها دور نگر میدارن و میذارن که در ناآگاهی باشن تا بتونن هم در خدمت اون آقایون قرار بگیرن و هم اینا بر گرده هاشون سوار شن.
البته این
یک طرف
دیگر سکینه که مردم وظیفه دارن که خودشون راه درست رو از راه درست تشخیص بدن.
کاملا
خداوند اتفاقاً این رو هم بگم شاید بد نباشه، مضمون آیه قرآنی که میگن این الان چون دلیل آیه نیست مضمونشو میگم، در روز قیامت کسانی دارن برن به سمت جهنم، مضمونش اینه. اونها میگن خداوند ما گناهی نکردیم، اگر گناهی هم کردن امامان ما کردن رهبران ما کردن، اونها رو دو برابر عذاب کن. خدا میفرماید که اونها رو دو برابر عذاب میکنن، ولی چشمتون کور، شما هم عوض داشتید، به شما عرض دادم که راه چه تشخیص بدید، چون از این عرضی که به شما دادم بهره نبردید و استفاده نکردید و اون رو بیفایده گذاشتید، شما هم فعلا باید بکشید عذاب رو.
بله
البته این مضمون آنه.
بله
بنابراین در این بخش اول توضیح دادم که آقای خمینی به مشروع هم در مسئولیت هم در اسلام چطوری از طریق فقر به حکومت به اصطلاح غیر مردمی، حکومت غیر آزادی و حکومت جبداریت خودش مشروعیت قانونی و حقوق به اون بخشید. البته در کسانی که بیشتر مایل باشن، من در کتاب تاریخ تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد یه بخشی رو به این مسئله اختصاص دارم و اینجا خلاصه کتاب حکومت ولایت فقیه ایشون رو توضیح دادم که ایشون نحوه تفکرش چیه و بر اساس اون نحوه تفکر چیزی ایلاجی نمیتونست بسازه. و ما اینطور اگر ما انتظار بی خودی از اون داشتیم، اون تفکرش این بود، نحوه تفکرش این بود و اون چیزی که ساخت در ایران منطبق با تفکر خودش بود. کسانی که مانن میتونن به اون کتاب مراجعه کنن، در این مسائل توضیح داده شده.
خیلی سپاسگزار مجددن و سعی خواهیم کرد که باز یک بار دیگه در مورد این مکتب ابن عربی هم با هم بیشتر شما توضیح بدید.
البته اون هم فکر کنم هفته آینده به این مسئله پردازیم و این مبحث رو خاطر بدیم.
خیلی سپاسگزارم جناب جعفری که باز هم لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید و باز هم نوری بر تاریکی ها افکنده شد. باشد تا فقر دانش و ناآگاهی از جامعه ما رخت بربندد و ریشه‌کن شود. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خدا یار و یار شما.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری در دنباله بحث تئوریزه کردن، قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری و جنایت، بخش هفتم، قسمت دوم چگونگی حاکمیت استبداد کلیسا از قرون وسطا و مقایسه آن به لحاظ استقرار دیکتاتوری ولایت فقیه توجه می‌فرمایید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.